بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى الذي في شكاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات من حمد خدا رو شاکریم تلیه ماه مبارک رمضان دیگری توفیق داد ما هم نیت کنیم جزء ضیوف الرحمن باشیم در ماهی که میهمان حضرت حق و امیرالمومنین صلوات الله علیه هستیم. اگر روزیمون باشه انشالله حول شخصیت و حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواییم عرایزی تقدیم کنیم. سال گذشته هم توفیق بود عرایض مختصری درباره حکومت حضرت سلام الله علیه تقدیم شد. چرا حکومت امیرالمؤمنین جهات مختلفی داره؟ اول اینکه اگر بررسی کنیم زندگی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو بهترین الگو برای ماست. ثانیاً مدینه ای که علی ابن ابی طالب، شهری که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در اون امامت کرده و امامت کنه، آرمان ماست. منتها اون حکومت آرمانی در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه شکست خورد، خیلی دردناک، و اگر مهدی سلام الله علیه تشریف بیاره و بخواد کوفه اون زمان دوباره مقابل حضرت باشه و با حضرت کار کنه، اون حکومت معاذالله بازم شکست میخوره. این دورانی که ما هستیم خیلی شبیه به دوران امیرالمومنین. اینی که بیایم تهران رو کوفه کنیم و نمیدونم مسئول چیچی رو مسئول چیچی اون زمان، نه طنز این، اما اینی که اون مبانی اصلی کوفه و شهرهای حکومت امیرالمومنین، روشهای حکومت امیرالمومنین بررسی بشه، از حالت کاریکاتوری هم خارج بشه، بررسی دقیق بشه، نقاط قوت و ضعف حکومت امیرالمومنین، نقاط ضعف جدی داشته اون حکومت، نه به واسطه ضعف امیر سلام الله علیه معاذالله، چون حکومت اساساً بر پایه یه نفر اداره نمیشه بشه، اقلش دولت و ملت، اقلش دولت و مردمه. بررسی کنیم خیلی به شرایط امروز میبینیم نزدیکه، میشه عبرت گرفت. نکته بعدی که به عنوان مقدمه امشب رو میخوام بهش اختصاص بدم این هست که حرف زدن راجع به امیرالمومنین، فکر کردن به امیرالمومنین، گفتگو از حضرت، نقل و نشر فضائل حضرت شغل رسمی ائمه است. حالا عرض میکنم، و اگر کسی بیچاره مثل بنده ورود میکنه که ادعایی نداره، این خیلی نعمت بزرگیه. هیچ ثوابی بالاتر از این نیست که شما راجع به ناموس حقیقی دین بخواید بحث کنید. اگه ما ماه مبارک رمضان بخوایم وقتش رو هدر ندیم، حقیر فکر کردم دیدم این بحث بحثیه که انشالله گفت و شنودش درش ثوابه، و این بیاناتیه که قبل از ماها ائمه انجام دادن. اینو میخوام امشب بازش کنم، یعنی چه که شغل رسمی ائمه هدا از امیرالمومنین تا امام رضا وصف امیرالمومنین بوده، این شغلشون بوده، یعنی راهبرد شماره یک امامت 8 امام ماست، راهبرد شماره یک امامت 8 امام ماست. این اهمیت موضوع رو نشون میده. وقتی 8 امام ما همه توانشون رو میگذارن، قله توانشون و رفتارشون معرفی امیرالمومنین به جامعه است، حکیمن دیگه، حکیم بر چیه کاری رو میکنه؟ حتما بهتر از اون نمیشه، عبست که کاری انجام نمیده. اگر ثواب باشه پس بالاترین ثوابه، اگر دغدغه باشه بالاترین دغدغه است، اگر وظیفه باشه بالاترین وظیفه است. آمار ما اینو نشون میده. بعد نکاتی هست که خب یه خورده جگر آدم می‌سوزه در باره حکومت امیرالمومنین. اما باعث میشه که دوران ما نزدیک بشه. اینا رو باید اون وقت بیان کرد. یه چیزی رسول خدا فرمودن دشمن بهتر از دوست فهمید روش سرمایه گذاری کرد، اونم این بود که حضرت 5 بار یعنی 4.5 بار 4 بار فرمود، 1 بار نگذاشتن بگه. فرمود اگر میخواید گمراه نشید باید نقشه و نقشه خان با هم باشن. تو بیابون برهوت دنیا شما نقشه داشته باشی، زبان نقشه بلد نباشی زمین خوردی، زبان نقشه داشته باشی نقشه نداشته باشی زمین خوردی. هم نقشه هم نقشه خان، هم الگو هم مقرر و مترجم الگو، هم کتاب و هم مبین کتاب لازمه. فرمود نیتار کن فی کم و ثقلین یا ثقلین، 2 چیز گذاشتم. اگر با این دوتا بودید گمراه نمیشید، یعنی اگر نبودید گمراه میشید. این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن، کسی جدا کنه هر دو رو از دست داده، لن به کار برده، لن یفترقا، این هم نمیشه جداشون کرد. دوستان متاسفانه گوش نکردن، هوای نفس. حالا یادم بود یه مثال از هوای نفس میزنم ببینید که چجوری گوش نکردن. دشمن خوب گوش کرد. شما اگر برید ببینید حضرت امام حرف میزد، صدام بهتر عمل میکرد تا دولت وقت. گفت جنگ در رأس اموره، او میفهمید، او میفهمید داره چه میفهمید، یه حکیم داره حرف میزنه. معاویه میفهمه علی کیه، تو میخواد اول باشه، نمیتونه علی باشه چون نمیتونه مقابل علی میسته. اون طرف فهمیدن روز، یه روز گفتن حسبنا کتاب الله این ثقلین، دوتا رو کردن یه تا. یه روز دیگه ای نظر شخصی اجتهاد به رأیشون رو اضافه کردن، دوتا رو کردن 3 تا. گفتن علی جان بیعت بخوای بکنی با این 3 تا باید بپذیری کتاب و سنت و سیره اون دوتا. یا کمش کردن یا زیادش کردن. چه کمش کنی چه زیادش کنی، شما طرف رو از مسیر هدایت دور کنی. هر فرعی به پیش گمراهی فرق نمی کنه که. شما میخوایی نرسه طرف به اونجا که باید برسه. فرعی 1 به پیچه اشتباه، یا 2 به پیچه، یا 3 به پیچه اشتباه پیچه دیگه، دیگه نمیرسه. یه روز کمش کردن یه روز زیادش کردن. نمونه بگم خدمت شما. حسب کنا کتاب اللهشو نمیگم که اول ماه مبارک رمضانی قضارت اسم اون فرد و نفسش و رفتارش و اینها دامنمونو نگیره. حسب کنا کتاب الله که معروفه سر جاش، فقط کتاب. و امروز هیچ کس برای این جوابی نداره جز شوت چرخشی، هیچ جوابی هم نداره. برای چی گفت فقط کتاب؟ پیغمبر یعنی چی؟ فقط کتاب یعنی پیغمبرم هست؟ پس تو اهل چی چی هستی؟ اهل سنت کی هستی اگه فقط کتاب؟ جواب نمیتونن بدن. یه جواب دارن اونم قبلا گفتن میگم، ولی اگرم نگفتن شما این وقتی جواب خنده داره معلومه می بهترین جوابه. ابن بطال قرن 5 یه جوابی داده، این از قرن 5 تا امروز همونو هی میگن. میگن این از بصیرت و فقه، یعنی فهم این شماره 2 بود که اینجوری گفت. چرا؟ چون اگر پیغمبر اونجا بیماری غلبه میکرد و مثلا میگفت 400 رکعت تو روز نماز بخونید، 7 تا دراز نشست، 500 تا فلسطینه، بعد نمیدونم مثلا 400 تا بار فیکس برید، ما هم نمیتونیم بریم، چیکار میکردیم؟ این عبارت ابن بطال اینه، هادا من فقههی و بصیرتهی فی امر الدین. اونی که شمارش 2 هم فقیه بوده، دین شناخت، هم بصیرت داشته، زبل بوده. چرا؟ چون که اگر پیغمبر یه حکم سختی میگفت و ما نمیتونستیم انجام بدیم چه کار میکردیم؟ لذا شماره 2 انتحار کرده، خودش مخالفت کرده که دیگران مخالفت نکنه. میگن اگر مردم مخالفت میکردن کافر میشدن. آقا این پس یه نفر انتحار کرد، مخالفت کرد که دیگران مخالفت نکن. ابن بطال اینو گفته قرن 5 ابن حجر قرن نهم که مهمترین شرح صحیح بخاری داره همین میگه، این بهترین جوابه، این بهترین جوابه، پس جواب نداری. آقا یعنی پیغمبر چرند میگه؟ معاذ الله، از کجا جاهای دیگه نگفته باشه معاذ الله؟ تو اینی که تو داری میگی یعنی را میدی پیغمبر حرف چرند معاذ الله بزنه از کجا یه دفعه؟ بعد کی تشخیص داد کی معاذ الله راست میگه کی چرند میگه؟ یعنی یه نفر باید امام بشه برای پیغمبر، یه نفر تشخیص بده ایناش رو بگیرید ایناش خوب نیست مریضه ها؟ یعنی شما یه نفر قائل شدید امام پیغمبره، یه نفر ممیزی میکنه. آره؟ این بهترین جوابتونه؟ هیچ جوابی ندارن بدن، جواب ندارن بدن. که یه وقتی عالمی گفته بود که من باور نمی کنم اینقدر مردم مدینه بی غیرت شده باشن که تو چشم پیغمبری که نگاه کنه همچین توهینی بکنه و اینا تکه تکش نکنه. من باورم نمیشه مردم مدینه اینقدر بی غیرت شده باشن، من قبول ندارم، دروغ حتما، از سر غیرت هم گفته بود. حالا بزرگوار فقیه هم بود، کار تاریخی هم نکرده بود، باورش هم نشده بود که اینقدر مردم مدینه نمک به حروم باشن. یعنی همه شنیدن یه نفر همچی توهینی کرد نشستن؟ خداییش اگه مثلا تو کشور ما یکی همچین توهینی بکنه، نه معاذ الله به پیغمبر، به شخصیت مقدس خیلی پایین تر، به تیکه های مساوی تقسیمش میکنه. مگه علکیه؟ خاتم انبیا همچین توهینی کنه کسی؟ این گفت من باور نمی کنم، دروغ است. آقا اینایی که تا دیروز می گفتن این از فضائل حضرت شماره دوه، جشن گرفتن، بالاخره معلوم شد رافضی هم اعتراف کردن تهمت بوده. اه؟ اگه فضیلت بود چرا این که عرض می کنم کمتر از 7-8 سال پیش اتفاق افتاده، اگه فضیلت بود چرا خوشحال شدید؟ ما اگه کسی قدیر امیرالمومنین انکار کنه که فضیلت، خوشحال نمیشیم که. حدیث منزلت رو انکار کنه خوشحال نمیشیم که. شما که میگفتید این آقا خیلی میفهمیده، خیلی دینشناس بوده، این ناگهان پریده روی مین، خلاصه مردم خلاف امر پیغمبر عمل نکنن، چرا خوشحال شدین؟ ماهواره‌هاشون پخش کرد 10,000 برگ از این صفحه کشکول این بنده خدا که نوشته بود، یکی از علمای قوم بود، دفنم هست، حضرت حرمزد مستوم سلام الله علیه، پخش کردن، دیدید رافضی ها اعتراف کردن این دروغ بوده. اولا که صحیح بخاریه، مسلمه، دیگران هم هست. اولا انکار یه آدم قرن 14 که مسئله تاریخیه قرن اولی فایده نداره. مثل اینکه من الان بگم که به نظر من مغول نیومده، من بگم مغول این همه اسناد تاریخی است، من کجا مغول 700 سال پیش و چه روز 1400 سال پیش. ثانیا این فضیلت بود که دینشناسی و بصیرت میفهمیدید ازش. حالا شد الحمدلله معلوم شد کذبه. نه او یه نفر استبعاد کرده، بعد تازه بفهمید. میگه مگه اینقدر بی غیرت و دور از محضر شما عبارت ایشون اینش، میگه شرف مرده بود در مدینه که مردم بشینن همچی توهین به پیغمبر بشه؟ خب تالیشو میپذیرید؟ این از این. این که دووم نمی آورد چون دوران خود همون شماره دو مجبور بودن، بعضی جاها مثلا احکامی بود، ارث بود، مجبور از روایت استفاده کنه. یه دستور موقت بود، فقط یه دستور موقت بود. خود همین شماره دو چجوری حکومت رسید؟ قبلیه در اغما بود، یکی دیگه با دست خط خودش نوشت این خلیفه است. چون اون اینجا برداشتن اون دوتا رو یه تا کرده، حکومت که دستشون اومد دیدن نمیشه اینطوری، تقدس اهل بیت رو چه کار کنیم؟ آقا چیزی که تک دونه است، یه دونه است، خیلی قیمت داره. بگن یه سنگ مثلا یه فیروزه خاصی هست، این در دنیا یه دونه مثلش هست، نمیشه اصلا قیمت برش گذاشت. بگن یه سنگ فیروزه هست خوبه ولی 18500 تا ازش داری، قیمتی دیگه نداره دیگه. نه یه دمی 5 تومن 7 تومن 10 تومن هم چقدر میفروشن. انحصار قیمت بالا میبره دیگه، درست؟ اهل بیت زمان پیغمبر غیر خود ازاد منحصر در 4 تا دونه بود، دیگه هم نمیتونی اضافه بشی، را بسته است برای کسی که بخواد به این مقام برسه، لذا خیلی قیمت داره. چه کار کردن؟ بعضی ها را قاطیش کردن، مثلا عباس عموی پیغمبر رو جز اهل بیت جا زدن. و چقدر مصیبت این کار برای اسلام درست کرد. کی درست کرد این کار رو؟ شماره 2 صحیح بخاری هست، سال 18 وقتی 18 هجری وقتی قحطی اومد گفت وقت خوبیه. امروز دیدید این وهابی‌ها میگن آقا به مرده نباید توسل کنید، استدلالشون به اینه، میگن شماره 2 وقتی قحطی شد نرفت به قبر پیغمبر توسل کنه، که رفته با سندش هست، حالا اونا میگن و حالا ملاک هم نیست. رفت پیش عموی پیغمبر عباس گفت اللهم انا نتوسل الیک به عم نبینا کما نتوسل الیک به نبیه، خدایا ما اومدیم به عموی پیغمبرمون توسل کنیم بارون بباره، همونطور که زمان پیغمبر توسل میکردیم. چرا نرفت سراغ حسنین؟ عباس کفش حسنین بود، بند کفششون بود، سنگ جلو در خونهشون بود، عده هوا برشون داشت. اگه امروز صحیح مسلم رو نگاه کنی میگن اهل البیت کیان؟ میگن آل جعفر، آل عقیل، آل عباس. اهل بیت کیان؟ فامیلای پیغمبر، 10,000 نفر آدم. برای چی؟ حساب شده عمل کردن اونا، برای اینکه 4 نفر بشه 10,000 تا. 4 نفر رو هیچکی نمیتونه دیگه، صدیقه طاهره کسی نداریم، یه دونه بوده دیگه، علی ابن ابی طالب نمیشه کسی شد دیگه، حسنی هم نداریم، تموم شد. این مقام مال این 4 تاست. حالا شما بگید نه مال 10,000 نفره، قیمت داره؟ معصومن؟ اینا کلی خطا داشتن، فامیلای پیغمبر همش همه که یه جور نبودن، یکی خطا داشته که خسیس بوده که نمیدونم بدقول بود، گفتن پس اینا که نمیشه اسمت داشته باشن آیه تطهیر برای 10,000 نفر، اینا خطا دارن، بدقول دارن، نمیدونم خسیس دارن، چی دارن، یکی نماز به سر وقت میخونه، یکی آخر وقت میگه نمازش قضا، اینا که مطهر نیستن بابا. پس اون پیغمبر چی گفته؟ گفته آره اینا اهل بیت منن دیگه، فامیلا پیغمبرن، یادگارای پیغمبرن، عزیز دل پیغمبرن. بالاخره شما مثلا فرض کن معلمتون میاد بچه یه روز میاره مدرسه، دستی سر گوش بچه میکشی دیگه، نمرن بخوای بگیر بخوای یه عموجونی بهش میگی، در این حد اهل بیت آوردن پایین، شأن اهل بیتو کم کن. بعد تو اون آدما، تو اون فامیلا معاذ الله فاسق هم بود، فاجر هم بود دیگه. شما اهل بیت همه اینا اهل دور از دستشون، همه اهل بیتن، خب طرف نگاه میکرد دیگه، همه تیپی توشون هست، تقدس دیگه نداره که. بگن اهل بیت کیا؟ میگن بچه های خیابون دولت، اون که دیگه تقدس نداره، خوب داره، بد داره، متوسط داره، بالا داره، پایین، همه چی توش هست. خیلی دقیق عمل کردن. کجاها آسیب خوردیم ما؟ عباس عموی پیامبر شد اهل بیت، ابن عباس عبدالله شد اهل بیت، هی بهش گفتن به به ماشاءالله عالمم که هست، مفسره، آه خیلی شما عجیبی، باورش شد. عباس آدم، عبدالله ابن عباس آدم بدی نبود، ولی باورش شد خب فرق من و امام حسین چیه؟ آره اون نوه پیغمبر من از اهل بیتم. شما نگاه کنین عایشه چخ نمیگن از اهل بیتم، ابن عباس میگه ما اهل بیت اینطوری هستیم، نحنو معاشر اهل البیت، نحنو اهل بیت رسول. توجه کردی؟ هوا برش داشت، وقتی هوا برش میداره جا داره که مثلا وقتی امام حسن از دنیا رفت، زمان شاه خودم هم جوریه دیگه، مثلا بروده دیگه از دنیا رفت، شاه برای مثلا آقای حکیم نامه تسلیت فرستاد اون موقع، این مراجع داخلی رو حساب نکرد. مهجر نجف، نجف رفته است. حالا خدا رحمت کنه، آقای حکیم بزرگ بود، ولی اون دنبال چیز دیگه بود. اینا هم کار کردن. معاویه تسلیت گفت به ابن عباس. ترجمه می‌کنی؟ حالا اونجا ابن عباس البته گفتش که بزرگ ما و سید و اهل البیت حسین ابن علیه. ولی سید اهل بیتونه ما هم هستیم بالاخره. پارسال عرض کردم. نفس بکشیدم در مورد ابن عباس میاد مشورت میداد. چون دیگه تفاوتی نداریم. شما از اهل بیت ما هم هستی. حالا شما از بزرگتری. حرمت قائل بود برای امیرالمومنین، ولی تو چیزی بیش از من نداری. اون ویژگی ذاتیه رو منم دارم. بعدها شما میبینی با لباس سیاه قیام کردن بنی عباس، با بیعت با نفس زکیه نوه امام حسن، نوه امام حسن قیام کردن، با او بیعت کردن، مردم با اهل بیت بیعت کردن. کار که رسید چپه شد، نفس زکیه رو کشتن، باهاش انداختن زندان. اینا اهل بیت بودن. ما اهل بیت پیغمبریم. اینی که شنیدید معروفه دیگه. هارون اومد جلوی حرم رسول خدا گفت السلام علیک یا ابن عم، همینه. ما فامیلیم دیگه. بله. وقتی این جمعیت بزرگ مطرح شد، مرجعیت اون چهارتای اصلی از بین رفت رو تبلیغات. آقا تبلیغات واقعا مؤثر. وقتی میشه حیدر کرار رو کاری کرد که توی جامعه وقتی چند تا فحش خاصی میدادن، همه میگفتن علی رو میگه. اون صفت فقط مال علی. تبلیغات میتونه حیدر کراری که بعضی در خدا بودنش شک کردن و اینقدر بیاره پایین و آوردن. اهل البیت رو شکستن. که بارها از حقیر شنیدید. امیر سلام الله علیه به حکومت رسید، حالا انشالله شبها عرض خواهم کرد، به عنوان یه فقیه سنی به حکومت رسید. امیر پشتر عثمان نماز خونده، امام حسن پشتر مروان نماز خونده. تا نرفت تو عمق تاریخ ببینید چی بوده اوضاع، اگه میبینی فهمیدن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با عثمان رفتارش فرق داره، از کجا فهمیدن؟ تمام ولات عثمان رو جز یک دو نفر همه رو عزل کرد. اینا اتوبوسی اومدن، من با دست میزنیم برن، همه رو زد رفتن. من منهجش رو قبول ندارم. هزینه کرد، دولتش شکست خورد، ولی رفتار اقتصادی دو نفر قبل انجام نداد. با اینکه دولتش شکست خورد، عرض میکنم، یعنی شما امروز باشی میگه آقا دولت رو نگردار، این کار رو بکنی دولتت شکست میخوره. بخوره. ببین چقدر اوضاع خرابه که دولت شکست بخوره ولی انتقاد صریح از اون دو نفر نمیتونه بکنه. هر کی تو جامعه بود طرفدار اونا بود. گفتن بررسی کردیم تو از همه به اون دو نفر اول شبیه تری. ای خدا نگاه کنی تاریخو، تو ما بررسی کردیم، هیچ کس شبیه تر از تو به اونا نیست. یعنی یه چیزی بگم همینجا هنگ کنید، اگر به شما گفتن یه وقتی مالک اشتر مثلا، سلام خدا بر مالک، قائل نبوده به اثبات امیرالمومنین، به علم غیب امیرالمومنین، هیچ تعجب نکنید. یعنی باید حقیقت بیان بشه که بفهمه. حقیقت وقتی بیان نشه نمیفهمه. کجا باید بیان میشده؟ بهترین مثال برای اینم کرد کنم، این تحفه است. اگر خواستید ببینید اولین بار ولی فقیه در تاریخ کجاست، باید حکومت امیرالمومنین ببینید، چون به عنوان امام معصوم اصلا نظرت حکومت نکرده. اگه به عنوان امام معصوم حکومت کرده بود، کسانی که در جمل شرکت کرده میشن ناسبی، نجس، انجس من الکلب، مهدور و دم. اینجوری رفتار نکرد با اونا. با اونها مثل این که در برابر یه آدم، فرض کنید من یه جایی استاندارم، چهار نفر امنیت اونجا به هم میزن، برق میکنم، میگم باشون دعوا میکنم، میگیرم ایشون، اونجوری برخورد کرد. نه علی ابن ابی طالب حقیقی، نه اون شخصیت حقیقی، نه در حد یکی مثل عثمان درد داره علی بیاد بشینه جای کی؟ جای عثمان. بعد بگن خب بعد رفتارتو با اونا تنظیم میکنی، اونا الگوه تو هست. حالا درسته در تئوری نمیپذیره ولی اونا بیش از این قبول نداشتن. درسته خواستن بیعت کنن علا کتاب الله و خیلی من و سنت رسوله و سیرت شیخ، این گفت من قبول ندارم علا کتاب الله و سنت رسوله، درسته، ولی مخالفت اصلا نمیتونست بکنه، جا نداشت اصلا. لذا شما میبینید مثلا تو این شرایط که الگوی برجسته اسلامی خلیفه شماره دوه، او میتونه فدک برگردونه و حکومت باید ازت میداد. خب سلا نبود همچین نعمتی رو حالا که گرفته رها کنه، گرچه بعضی جاهای دیگه رو عمل کرده این کار کرده بدون اینکه نقد رفتار گفتاری کنه، نقد گفتاری هم کرده خیلی محدود، نقد رفتاری کرده، ولی اون که اون نقد رفتاری حکومت از دستش گرفته. بعد یعنی بس رفتید که آقا یه کاری کردن که حیدر کرار حکومت رو نتونست امنیتش حفظ کنه. کجا آدم باید بره بشینه گریه کنه؟ یعنی حکومت دست امیرالمومنین بود، شهرها یک یک سقوط کرد، ان عدتم عدنا، خدا با ایشکی قرارداد نبسته، مردم قدر ندونن، ان عدتم عدنا، برگردید بر میگرد. کار به جایی رسید که شهرها یک یک، خدا شاهد اگه علی ابن ابی طالب و خدا لطف نمی کرد و شهید نمی شد، شش ماه بعد بعد مثل امام حسن حکومت تحویل میداد. بعد امضا می کرد معاویه حاکم مسلمینه، خدا دوست داشت امیرالمومنین رو که شهید شد. حالا برسیم جلو فرصت کنم عرض میکنم، حکومتی که چند برابر ایران امروزه تقدیل شد فقط به یه استان، آب رفت. شما اگر امروز شما نگاه کن از نظر کارآمدی حضرت دچار سوال شد، نمیتونی اداره کنی. چه چیزایی باعث شد اینطوری بشه؟ بعد از 1400 سال یه حکومتی دست شیعیان افتاده، ما تو هپرود میگیم آقا علی بود میزد گردنها رو میزد. آقا جان برو زندگی حضرت رو ببینین. بله حضرت به نسبت ظلم برخورد میکرد تا وقتی بستیت داشت. بستیت رو کی ایجاد میکنه؟ مردم. اگه حضرت بنابر بشکن زدن داشت، برای همه اصلا تو سقیفه بشکن میده، گردش چشم او همه رو دمرنا هم تدمیر را وزاد. قرار نبود اینطوری، که قرار بود مردم به اونایی که میدونن عمل کنن. حکومت امیرالمومنین آب رفت، گفتم اون نمیتونی اداره کنی. فرض کنید معاذالله مثلا ایران فعلی تبدیل بشه به استان اصفهان، فقط مثلا مرکزش، شهرها یکی یکی غارت و خیانت و قتل و خونریزی و 80% داعش بیاد بگیره، شما نمیگی این حکومت داره چیکار میکنه؟ کارآمد یعنی نمیگید اینو؟ شبهه میشه براتون. خب آیا بهتر از امیرالمومنین تاریخ خودش دیده؟ علی بن ابی طالب تو صحنه جنگ هیچ وقت نتونستن شکست بدن. ولی یعنی شنیدید معروفه که گفتن رسول خدا فرموده که شیبت نیست سورت و هود. چرا؟ چون بعضی وقتا خدا پیغمبر دستور میده استقم کما امرت، استقامت کن، میگه چشم کرده هست. سوره یهود یه شرطی گذاشت که دست پیغمبر نبود، که استقم کما امرت و من تاب معک، تو استقامت کن و مسلمونا. خب کمرم رو شکست، مسلمونا رو چیکار کن؟ این مسلمونا رو چیکار کنم که میگم این تنگه رو ول نکنی؟ ها رفتن غنیمت بگیرن، وادادن 70 نفر کشته شدن، داشتیم شگفت خون تو احد. یه جای دیگه شطور دیدن، یه جای دیگه همین فرض کنید همین مجلس ما مثلا یه نفر فرض کنیم با این آکاردونیا بیاد تو، همه بلندشن برن دور و برمون، یه نه این شهر فرنگی ها بیاد، برا من رسانه‌ای میشه. اداره او تجارتا او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. داشت خطبه جمعه میخوند ایستاده، داشت خطبه جمعه میخوند، یه نفر این نفس کشه اومد زنجیر پاره کنه همه بل کردن رفتن اونجا. حالا میگه استقم کما امر لمن تاب معی، کمرم شکست، خودم که چی به من فشار بیاری، من عبدتم، مردم چی کار کنن؟ آقا تا مردم نباشن حکومت امیرالمومنین شبهه ناکارآمدی، ناامنی، فساد اقتصادی بهش میخور. مشکل با علی ابن ابی طالب نیست، برید بگردید یه مشکل پیدا کنید. تنها مشکلی که علی ابن ابی طالب گرفتن و اینو انشالله چند جلسه اگه فرصت کنیم روش بحث میکنیم، تهمت تندروی و افراطه. همون موقع گفتن، هم الان میگن، اونتا الان جرأت نمی کنن به امیرالمومنین میگن، میگن مالک و عمار و اینا افراطی بودن. الان میگن، زمان خود حضرت هم میگفتن، هم زهیر گفت، هم طلحه گفت، هم معاویه گفت. علی به درد حکومت نمیخوره، اینو کعبال احبار یهودی هم گفت، علی به درد حکومت نمیخوره که تون روه. تون روی کجا، رو اصول وایستادن کجا؟ امروز ما گیریم دیگه، امروز امروز همین ادبیات امروزمونه، نه تندرو افراطی و اصول. منظورم حالا اصولگرای حزب خاص نیست، یعنی پایبندی به اصول دین و اینا، اصلاح طلبی که دنبال اصلاح حقیقی باشه، درسته. اصولگراییم که واقعا گرایشش به حفظ اصول باشه، درسته. اسما رو که کسی اسم بد نمیذاره که، بعضی کشورها اسم بد میذارن ولی مال ما اسمشون خوبه، همه اسم خوبه. همین بحث دعوا امروز ماست، کاری کردن که اهل البیت از مرجعیت افتادن. یعنی چه؟ یعنی این که ساعت نداریم آقا ببینیم، اهل البیت یعنی این که دیگه اگر میان از علی ابن ابی طالب سوال میکنن، اونجایی که گیر افتادن. امام حسن و حسین هم که هیچ سوال نمی کنن اصلا. شما میخوای بدیم مثلا سرمایه گذاری اقتصادی کنی، به این کیوس که روزنفوشی که کوچه تو میری مشورت بگیری، معاذالله براتش بگیری، نمی کن اصلا، به ذهنت نمیزنه. یه ده از عراق اومده بودن بعد از قتل سید الشهدا مدینه، اومده میشه عبدالله پسر شماره دو، گفتن آقا ببخشید اینجا مثلا پشهه اذیت میکرد، زدم خلاصه معجونش کردم، این خونش نجسه یا نه؟ چه امام سجاد کس نمیده بپرسه اینو، چه عبدالله ابن عمر اومد. هم میترسیدن مردم سمت اهل بیت بیان، همینی که باید بیان، برای چی باید بیان؟ اهل بیت کیان مگه؟ وقتی چهار نفر شد 10,000 تا، بگی اهل بیت پیغمبر که هر کس تو خیمون دولت عبور میکنه، خب اینا همه خوب داره، بد داره، بالا داره، پایین داره، ها شما دیگه مشورت با این آبرین که نمی کنی که. ور افتاد، ور افتاد. خب ائمه هدا چه کار کردن؟ از خود امیر سلام الله علیه تو این موضوع سعی کردن اهل البیت رو برگردونن به جامعه، امام حسن، امام حسین، امام سجاد تا امام رضا، و اثر هم گذاشتین. ائمه ما تا امام رضا نمیگفتن من امامم، میگفتن امام مال اهل بیت. اهل بیت ویژگی خاص دارن. حالا ایشالله یه شب اینجا صحیفه که نیست، اگر هست الان بدید میخونم، اگر نه فردا میارم میبینید که امام سجاد برای امامی که از اهل بیته چه اوصافی میگه در صحیفه، و میگه خدای منو در خدمت به اون یاری کن. فردا ایشالله آدم باشه میخونم ببین. یعنی ادعا این که من امامم نمیکنه. چرا؟ چون جامعه نمیپذیره. مثل این میمونه که الان من به شما بگم رفقا اگه امشب کاری چیزی داشتید نامه بدید به حضرت میرسونم، تازه نگم من حضرتم، بگم نامهاتونو بدید امشب سحر کله پاچه‌ها که با آقا میخوردیم میدم، فردا شب جوابش میبرم بهتون میدم. یا میخندی میگی چت کرده، یا بیرونم میکنی اینجا. تازه من ادعای بابیت کردم و نگفتم خودمم. اگر امام سجاد مثلا میگه من امامم، او با اون اوصاف اینطوری برخورد میکردن، باور نمیکردن. کما اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه از صفین که برمیگشتن از کربلا عبور کردن، پیاده شدن از اسب، خاک و بو کردن، گریه کردن. اومد جلو گفتش که آقا چیه؟ فرمود که هنا مسار العشاق، اینجا عاشقان خدا زمین میافت. دید دیگه، رفت خونهشون به زنش گفت این علیتون معلوم میشه این خانومه از آقای اعتقادش سفتر بوده، غیبم میدونه، تیکه انداخ کار میکنه، خاک بو میکنه. بعدن این آدم تو کربلا میاد به سید الشهدا میگه که آقا شما بر حقید. حضرت فرمود چطور؟ میگه من بودم همینجا، که اونجایی که حضرت فرمود اینجا رحله اقامت بندازید، ها هنا مناخ و رکابنا و محط و رحالنا، اینا ها هنا مصفک و دمانا. گفت آقا من همین صحنه رو یادمه، پدرتونم جا گفت. رفتم بزنم اعتراض کردم اتفاقا، فرمی علی شما ادعای علم غیب هم داره انگاه، اما امروز دیدم گرچه این آدم کربلا. وای دختر دارم، وای نست. یعنی نمیتونستن اصلا میگن من امامم، غیر اینکه حکومت میکشت تقیه ائمه ما. خوب دقت کن چی عرض میکنه، تا امام رضا تقیه ائمه ما مردم بیشتر از تقیه ائمه از حکومت ها بود. اینا مردم بیشتر کتمان میکردن تا حکومت ها، چون مردم توان پذیرششو نداشتن، عادت به چیزای دیگه داشتن، اعتقاد به چیزای دیگه داشتن. قلیلی عده خیلی خیلی کمی شیعه بودن به معنای امروزی شما. اینا باید با پنس پیدا کنی، کمه. اهل البیت چیکار میکنن؟ میگن آقا امامت مال اهل البیت، امامت مال اهل البیت، نه من. حسن این کار اینه که اگه امام سجاد شهید کنن، اهل البیت در جاش هست، با اون اوصافی که فردا انشاءالله میخونه. مرحله دوم چیکار میکردن؟ خب برای این اهل بیت مصداق زیاده دیگه، همین الان گفتیم، همه میگفتن ما اهل بیتیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه رو تبلیغ میکردن به چهار دلیل. یک، امیرالمومنین شهید شده بودن، خطر جانی برای حضرت نداشت، امام سجاد خودش تبلیغ میکرد، پسرش تبلیغ میکرد، میکشتن. امیرالمومنین شهید شده بود، توجه فرمودین؟ لذا امیرالمومنین رو تبلیغ میکردن. بحث ما چی بود؟ ما میخوایم این سوال راجع به امیرالمومنین و حکومتش و شخصیتش و رفتارش و تفاوت‌های حکومتش با دیگران بحث کنیم و نقاط قوت و ضعف اون حکومتی که امیرالمومنین رو جگرسوز کرد. ببینیم امروز ما اون کارا نکنیم. بعد یک نکته عرض کردیم که الان تو اون مقدمه هستیم، گم نشه بس. گفتیم خیلی کار بزرگی این کاری که ما می‌خوایم بکنیم، چون این کار شغل رسمی معصومینه. مهمترین هدف عملی راهبرد اهل البیت معرفی شخصیت امیرالمومنینه. لذا یه بیچاره مثل که ادعا نداره، همین اسم ما رو بنویسن که توی این راه گام برداشتیم، رسما دارم کار رسمی امام معصوم انجام میدم. این کار مبارکه، انشالله ثوابه. اول میومدن امیرالمومنین معرفی میکردن. چرا؟ به این دلیل که امیرالمومنین شهید شده بود، خطر جانی نداشت. دو، سرچشمه اختلافات بود. اگه اون روز دعوای اون روز که این دعوای اون روز تمام نشده برادر من، میگی سقیفه بودی بحث تاریخی بود، نه آقا، همین امروز من تو جامعه ما سر برجام و سر جام دعوا نیست، سر تندروی کندروی، کی درست میگم کار ندارم، ولی بالاخره این که نوع رفتار شما با کافر حربی چگونه است، ها؟ دست بدیم با کافر حربی یا دست ندیم، کدوم بهتره؟ ادب دیپلماتیک رعایت کنیم یا براءت شرعی؟ قرآن در سوره ممتنه فرموده الگوی شما ابراهیمه که رفت به مشرکین به کفار حربی گفت انا برعا منکم. این درسته یا نه؟ این تون رویه. میبینی مسئله امروز دیگه، دقیقا امروز مسئله روز ما دقیقا همین هاست، چیزی عوض نشده. فاسقی که 1000 میلیارد تومان پول تو جیبشه، این میتونه مسئول حکومت بشه یا علی ابن ابی طالب قبول نمیکنه؟ مسئله امروز هست یا نیست؟ حقوق 80 میلیونی به مدیر بدیم، بدیم کار آمده 93 برابر یک کارگر سطح پایینه یا ندیم؟ این تندرویه یا نیست؟ میبینی مسئله روزه. ما نمیخوایم سیاسی حرف بزنیم ولی مسئله روزه. اینجوری نیست که یه سقیفه ای بود تموم شد. این فکر امروز هست. ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن که ما قاتلت علی تنزیله، فرمود من جنگیدم تثبیت قرآن رو ثابت کنم. این قرآن کلام خداست. بعدن همتون مسلمون میشید میگید این اسلامه، اینم اسلامه، اینم اسلامه. همه میگن اسلامه دیگه. وقتی اسلام پیروز میشه که جرأت نمیکنه که من اسلام قبول ندارم که. بعد بره از دایره این مجموعه بیرون. نمیگه من اسلام قبول ندارم. اسلام قبول دارم. این اسلام قبول دارم. من اسلام مصدقی رو قبول دارم. من اسلام تونروها رو قبول ندارم. من اسلام افراطی‌ها رو قبول ندارم. یا نه، اونا خوشمغز و متحجرن. 7 نفر از مسئولین حکومت که تو حکومت ما دست دارن یا تو صدا و سیما میان میرن میگن این رفتار اسلام انقلابی داعش پروریه. یعنی رفتار، یه عده میگن این رفتار علویه، یه عده میگن داعش پروریه. وقت وایساد حرف زن. دقیقا همین بحث روزه. بالاخره کجا تا کجا پایبندی به اصول؟ نکنه داعش پروری کنی؟ اسلام انقلابی قاتلان و شهید متحری پرورش نده یا میده؟ کدوم درسته؟ میبینی مسئله روزه کاملا. یعنی اگه یه ذره تمش رو سیاسی کنی فکر کنی دارم بیانیه سیاسی میخونم. اصلا ما نمیخوام تو این قسمتش وارد نمیشیم ولی کاملا مسئله روزه. مسئله روزه، درگیری دو گروهه همین امروز. حالا بگین دو گروه اصلا سیاسی هن عقباتلشون قاطی باتیه ولی بالاخره کدوم درست میگه؟ موقعیم انتخاب کنیم، فرض کنیم. پایبندی به اصول تا کجا؟ تندروی نکردن چقدر؟ قشری نشیم؟ وقتی میگه داعش پروری نهی از منکر میکنه، آزادی مردم محدود میشه. میبینید؟ همین بحثای روز. اول اومدن امیرالمومنین رو تبلیغ کردن، وقت گذشت اینو ببندمش، فردا اینجا ادامه بدم. چرا؟ چون شهید شده بود. دو، سرچشمه اختلافات بود و این اختلافات هنوز هست تو سبک زندگی ما، تو نوع تفکرمون، تو روابط خارجیمون، روابط داخلیمون. مثلا طرف آدم نماز اول وقت خونه ولی میگه یه منشی با روابط عمومی بالا میخوام. هست. حالا همش هم حکومت و سیاست خارجی نگیرید. هست تو همه بدنه زندگی ما این موج میزنه. تو همه بخوای مثال پیدا کنی تو همه بدن سرمنشه اختلافه. لذا رو امیرالمومنین سرمایه گذاری کردن اهل بیت. وقتی امام صادق، امام کاظم، امام سجاد سرمایه گذاری رو امیرالمومنین کرده، یعنی بابا شیعه ها برید کار کنید رو حکومت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، رو شخصیتش. سه، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به عنوان مصداق اهل بیت بشناسی، ابن عباس و عباس و عایشه و اینا رو به عنوان شخصیت اصیل اهل بیت دیگه قبول نداری. فرق قلابی و اصیل، هولوگرامدار و فیک معلوم میشه. کی حقه، کی دقیق مر حقیقته، کی نیست. تروفالزش معلوم میشه چیه. این مصداقه. تمام مشارب مسلمین تو کشور ما از اونی کسی که باباش قرآن رو انکار کرده شب عاشورا مشکی میشه سخنرانی میکنه تا اون تندرو افراطیه چماق داره، همه عزاداری با امام حسین میکنه. ولی با چه تفسیری از امام حسین؟ لذا برای اینکه مصداق مشخص کنن از امیرالمومنین بحث میکردن. و چهارم اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه قبله اهل بیت. امیرالمومنین قبله اهل بیت. یعنی وقتی به امام صادق سلام الله علیه میگن آقا شما شبیه به امیرالمومنین، میگه هیهات. اون امیرالمومنین که امام صادق میگه هیهات و مردم کاری کردن زجه میزد. میگه هیهات، من کجا علی کجا. وقت رو گرفتم بسمه. وقتی اون روزهای آخر بود و حضرت ضربت خورده بود، خیلی چیزاشو نگفتم، خیلی چیزاشو تقیه میکنم از شما بگم، طول میکشه تا کم کم لو بدم، متهم به خیلی چیزا نشم. این وقت بعضی شبا ولایت هم میرم اون یه بار ثابت کنیم، بس فکر نکنم بگم نبوده، ولی میخوام بگم اون حق حقیق حقیقی که این همه پیغمبر براش زحمت کشید، کارش به جایی رسید که معاویه رو بهش ترجیح دادن. حمله کرد بسر به مدینه، این قدر این آدم وحشی بود، صد رحمت به داعش، شروع کرد فحش دادن. همون امیرالمومنین زنده است ها، امیرالمومنین در کوفه است، بسر حمله کرد به مدینه، مردم مدینه حال نداشتن به جنگل. آخه یه روزی شما درگیر میشی، بعد کشورت بشه سوریه، ناامنی، جنگ، پای حرف چه قوامیستی؟ خطوط قرمز تو چه قدشو میدی؟ بخوای وایسی بعد بدی، وایسی یا بدی، چیکار میخوای بکنی؟ خطوط رو رها میکنی میری؟ یا وای میسی تکفاره بشی، شهید بدی؟ مردم مدینه گفتن ولش کن، اگه ما بخوایم وایسیم جلوی این بوس با این سپاه، بچه همون باید شهید شن، تکفاره بشی، ولش کن. بیعت کردن بابا امیرالمومنین، بیعت کرده بودن. همینایی که بعضی از باباهاشون اومدن و از زهرا گفتن اگر زودتر اومده بودی بیعت نکرده بودیم، با شما بیعت میکردیم، همینا تو بیعت ما امیرالمومنین با بوس بیعت کردن. بوس فرمانده نظامی حکومت معاویه است. جابر بن عبدالله انصاری سوپرمن شیعه است، فرار کرد خونه ام سلمه، بوس گفت جابر کجاست؟ یا لقمه لقمش میکنم یا بیعت میکنه. ام سلمه گفتش که برو بیعت کن، یعنی تقیه ای استراری. پسرم هم گفتم، پسرش حاکمه، حکمران از طرف امیرالمومنین، گفتم بیعت کنه. امیرالمومنین زنده بود، خبر میرسید شهر مدینه، مردمش با فرمانده معاویه بیعت کردن. چرا؟ چون نمیخوان بجنگن. نه اینکه حالا بگم جابر اونجا مقصر دیگه، شهر که سقوط میکنه، شهر رو که یه نفر، یه جوان آرا که یه خرم شهر نمیتونه نگه داره، یه دونه جابر و یه دونه پسر ام سلمه که نمیتونه شهر رو نگه داره. شهر رو باید شهروندا نگه دارن. کما اینکه امروز شما میبینی همه جامون رو هدف گرفتن. امروز شبهه فقط سر مسائل شیعه و سنی و ولایت فقیه و غیر ولایت فقیه نیست، تظاهر به بیهجابی شد، تظاهر به روزخاری، تظاهر به توهین به سید الشهدا، و این صد برابر میشه هر سال، نه دو برابر، نه سه برابر. دشمن بیکار نیست، قاعدش اینه که او بتازه، قاعدش اینه که او بیداره. شیطون از روزی که با خدا دعوا شده تا امروز یه روز مرخصی نرفته. ما کار میکنیم هی فقط گزارش کار میدیم، اونا نه، اونا کار میکنن یه ساعت مرخصی نمیرن. تا 20 سال پیش وقتی ما بحث میکردیم اونا اصلا کتاب ما رو نمیدیدن، ما هی سوال میکردیم و اونا جواب نداشتن. یقین بدونید وهابی ها وقتی شروع کنن شما رو به چالش سندی بکشن، صد برابر این کاری که ما داریم میکنن اونا علیه ما میکنن، تو دریا غرقمون میکنن. بیدار دشمن، دشمن مثل ما مرخصی نمیره، کارتابلی نیست. فرمود دیگه، فرمود ای کاش 10 تا از این سربازا رو میزدم، یه دونه اون سربازای معاویه رو من میدادن. خدا میدونه امروز هم همون روزه. لذا اهل البیت امیرالمومنین رو تبلیغ میکردن. حالا نمونه هایشو بعدن عرض میکنه. ما هم نیت کردیم حالا که حضرت حق اجازه داده نیت کنیم در این ماه مبارک جزء روزه دارا باشیم، از امیرالمومنین حرف بزنیم. خب خدا انشاءالله به نیتمون، به فکرمون، به مطالعهمون، به نشست و برخاستمون، به حضور و غیابمون در جلسه اخلاص و نیت خیر بده انشاءالله. خب حضرت رو تو شرایطی حکومت داشت میکرد امیر در اون سال آخر که شهرها همه سقوط کرده بود، این رو بعدن مفصل عرض میکنم، شهرها سقوط کرد یکی یکی. حال نقاط قوت حکومت امیر رو هم عرض میکنم، و هر چه نقطه قوت بود داشت، یه جاهایی در حالت عادی حکومت رو باید مردم اداره کنه مثل یه لشکر. پیغمبر هم که خاتم انبیا بود که در بدر اونطوری پیروز شد، تو بعضی جنگا آیه قرآنی که میگه متا نصر الله، چرا نصر الهی نمیاد؟ مردم برگردن، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. خدا میگه گارانتی ندارید شما، تا وقتی پاکار هستید منم هستم، رها کنی رها میکن. خدا گرفتار من و شما نیست بگه حالا ظهور هزار سال دیگه عقب بیفته. الان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه مثل دیگی میمونه که توش آب ریختن سر اجاق داره آماده جوشیدن میشه. آماده جوشیدن چجوری میشه؟ این حبوب پای میاد بالا، آب شروع میکنه به گردش کردن، سرعتش زیاد میشه تا به نقطه قلقل برسه. درسته؟ شما یه لیوان آب سرد بریز توش دوباره میخور، دوباره بعد یه مدت این گرم میشه آماده جوشیدن میکنه به نقطه اصلی برسه، دوباره شما آب سرد بریز توش دوباره میخور. نیست این تو؟ ظهور همینه، یعنی دائما آثار ظهور و علام ظهور موجوده. خیلی از اونایی که دیدید قبلی گفتن علام ظهور هست، راست گفتن. 100 سال پیشم بود، 200 سال پیشم بود، الان هم هست. شرایط طوری که میشه 5 ماه بعد بشه ظهور و میشه رفتار مردم آب سرد بریزه تو این دیگ. نباید بذاری مانع ایجاد بشه. حکومت امیر اینطوری مانع این باعث میشدن این اتفاق بیفته. حضرت را میرفت فحش میدادن این رودای آخر به کی؟ به اون کسی که ما وقتی وارد نجف میشیم، در نقل هست که زین العابدین صلوات الله علیه وارد نجف که شد، دیوار شهر رو تبرک میکن، گفت این دیوار شهر امیرالمومنینه. بزرگان حقیقی عالم، اونایی که درشتن از نظر انسانی، مردان روزگارن، اونجا برن به خاک میافتن. رد میشد دشنام میدادن به این یتیما، میرفت کمک کن. اینا همه بچه های کیا بودن؟ بچه های مدافعان حرم که دشنام به امام نمیدن. اونی که فکر میکنه مدافعان حرم کشتنش کینه داره، منتها امیرالمومنین یه مظلومیتش این بود که کسایی رو کشته بود که تو شهر خودش بودن، اینو فحش میدادن. سر کوچه ها نشسته بودن این بازمانده های خوارج، یا جانباز خوارجی مثلا شده بودن، سقط شده بودن، نیم سقط شده بودن، برگشته بودن، شکست خورده بودن، فک فامولاشون کشته شده بودن. انشاءالله یادم باشه میگم این بحث چقدر اهمیت داره. بعضی از شیعیان امیرالمومنین وقتی دیدن مثلا دایی طرف دید داییمو کشته، فحشو کشید به حضرت. حالا میخون میگم انشالله، نتونست تحمل کنه نفس دیگه. حضرت رد که میشد دشنام میدادن. بعضی از شیعیان امیرالمومنین قرار داد بستن هر جا حضرت میره، نمیذاش که هر جا حضرت میره باید فاصله دنبال حضرت برن، یه جورای بادیگارد مثلا فرض کنید که اختیاری بودن. به اینا میگن چی؟ شرطت الخمیس به اینا میگن، اسبق ابن نواته فرمانده شون، جان فدا بودن. اینقدر شبا میرفت از این طرف به اون طرف مخفیانه کمک میکرد به کیا؟ طرف شب فوش میداد، حضرت میورد نون میذاشت دستش. با یکی شروع کرد به حرف زدن، با یکی درد دل کردن، با یکی قضا بردن. شب امیرالمومنین خواب نداشت. اما لیلی اما حزنی فسرمتون، بالا سر صدیقه طاهره فرمود دم علی دیگه این جگر خنک نخواهد، اما لیلی فمستح،
دیگه علی شب نخواهد خوابید.
این صورت نیلی تو نمیذاره من بخوابم و شب نمیخوابید از رفت، شب راه میرفت از این طرف به اون طرف. خبر میرسید فلان شهر سقوط کرد، فلان جا جوونا رو کشتن، بقیه کمک نکردن، سقوط کرد، نوامیت رو بردن. خیلی خدا امیرالمومنین رو دوست داشت. اینو تو پرانتز عرض میکنم، قبلا روزش رو خوندم، مظلومیت و قربت امام حسن چیزی بود که خدا نخواست امیرالمومنین رو با اون امتحان کنه. اون معاویه حرامزاده‌ای که اینطور حتاکی میکرد، امام حسن مینشست و حتاکی میکرد. خدا امیرالمومنین دوست داشت، شهید شد. راه میرفت و این مشکلات رو میدید. اون شب تاریک بود، مهتاب نبود، هرچی بود این شرطت الخمیس هایی که چند نفری که نوبت گذاشته بودن شب علی علیه السلام بپان کسی نیاد، اینا نرسیدن به حضرت. هر طوری بود، احتمال اینکه نماز جماعت نخونده باشه، حضرت در نماز شب ضربت خورده باشه هست، نقص زیاد. این ضربت وارد شد، خیلی قبلش گفته بود، به خدا فرمود والله سوگند هزار بار از این که در بستر بخوابم و از دنیا برم مرگ برای من بهتره. بعد نگاه که این مردم رو گفت خدایا خسته شدم از دست اینا. خدا نیاره اون روزو که ما نعمت و قدر ندونیم، اولیاء خدا خسته بشن از ما، خسته بشه، خشمگین بشه، مثل یونس که از ابقا الی الفلک المشحون، خشم گرفت رفت، ترک کنن ما رو. خدایا من خسته شدم از دست اینا، بهتر از اینها رو به من بده. اون شب ضربت خورد از رد و فرمود فزت و رب بلکه.